بزرگ ایران مال به نمایش در خواهد آمد برای صاحبان آثار و اصحاب رسانه. علاقمندان فیلم کوتاه هم میتونن محتوای جشنواره رو کامل در بخش بین الملل و برخی از آثار بخش ملی رو در پلتفرم های ایرانی به نام ودیو، هاشور و تیوال ملاحظه بکنن. خب امسال شرایطی است که کرونا به ایران و جهان تحمیل کرده، به همین دلیل ما میزبان هنرمندان و فیلمسازان شهرستانیمون در مجموعه جشنواره نیستیم. امیدواریم که از بسترهای اینترنتی بتونن به علاقهشون این فیلم کوتاه برسن، توجه کنن و آثار این جشنواره رو بتونن اونجا ببینن.
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برای اکران فیلم‌های جشنواره فجر در سینماهای خود اعلام آمادگی کرده است. مدیر امور سینمای اداره کل ارتباطات حوزه هنری در گفتگوی با همکارم خالدیان گفت در راستای بازگشت مخاطب به سینماها و حمایت از این فرهنگ، با کسب اجازه از ارشاد بهای بلیط‌های سینما در برخی از سالن‌ها را کاهش دادیم. هادی فیروزمند افزود
وزارت ارشاد سامانه‌ای به اسم سامانه سنفا داره که کلیه سینماهای کشور مطابق و استانداردهای تعریف سانس، میزان ظرفیت، فاصله بین صندلی‌ها و فیلم‌هایی که از سمت این سامانه معرفی میشه قابلیت فعالیت دارن. همین سامانه موجب میشه که امکان اجرای فاصله گذاری اجتماعی برای سینماها بسیار راحت‌تر از مراکز مثل کافه‌ها، رستوران‌ها و مراکز مختلفی باشه که این روزها علاوه حضورشون تو گروه شغلی دوم بازگشایی هستن. طبیعتاً تجربه ما از 10 روز اخیر برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی و بازگشایی سینماها، اقبال 20,000 نفری که مردم تو مجموعاً 45 سینمای ما توی 16 استان داشتن، نشون میده که هم مردم شرایطشون متفاوت شده و یک مقدار تشنه بازگشت به سینما هستن و تماشای فیلم تو مراکزی مثل سینما، و هم اینکه در واقع استانداردهای اجرای پروتکل‌ها به نحوی هست که سینما بدون نگرانی بتونه میزبان مخاطب باشه. از این حیث ما اعلام آمادگی کردیم به دبیرخانه جشنواره فجر که در وضعیت کنونی دنبال یک بررسی هستند برای امکان سنجی برگزاری مردمی جشنواره. تجربه این 10 روز اخیر میتونه کمک کنه. ما این آمادگی رو داریم که مطابق مدت اخیر برای جشنواره هم میزبان مخاطبان باشیم.
آیا فقط این سینماهایی که قراره برای فیلم‌های فجر باز باشن و در اختیار این گروه قرار بگیرن در تهران یا فقط شهرستان هست؟
برمیگرده به تصمیم دبیرخانه جشنواره و باید دوستان توی مدت اخیر با کسب اجازه هم که از ستاد ملی کرونا انجام میدن این جمع‌بندی رو بکنن. اگر بنا باشه مثل سال‌های گذشته جشنواره به قوت خودش برگزار بشه، طبیعتاً تو بسیاری از استان‌ها با حالا شرایط محدودتر و ظرفیت 50% یا 1/3 این امکان فراهمه، مثل اصفهان، مثل مشهد، مثل تبریز و بسیاری شهرهای دیگه. اما باز بستگی به دبیرخانه جشنواره و وزارت ارشاد داره که تصمیم بگیره صرفا تو تهران این میزبانی برای مردم رو انجام بده یا تو استانهای دیگه هم این کار رو.
با توجه به بازگشایی سینماها افزایش قیمت بلیط سینماها رو داریم یا نه؟
اتفاقا در راستای همین بازگشت مخاطب به سینما و حمایت از این فرهنگ که بوده، ما قیمت بلیط رو حتی تا 50% برخی از سینماها اون با کسب اجازه از ارشاد پایین آوردیم. شرایطی رو ایجاد کردیم که مخاطب بتونه ترغیب بشه برای این حضور.
در آستانه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، مرحله توزیع کمک‌های مردمی در پویش نسل فاطمی از فردا به مدت 5 روز آغاز می‌شود. فرمانده قرارگاه فرهنگی و جهادی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف گفت توزیع بیش از 50,000 پرس غذای گرم در استان‌های مرزی، آزادی زندانیان و اهدای بسته‌های جهیزیه به مناطق محروم از مراحل پویش نسل فاطمی است. آقای مهرشاد سهیلی:
پویش نذر فاطمیه از 2 هفته پیش در کشور آغاز شده. الحمدلله مشارکت‌های خوبی از سمت مردم برای کمک به هم نوعانشون به حساب ستاد برگزاری پویش نذر فاطمیه واریز شده. بیش از 20 زندانی در استان قزوین آزاد بشه، بیش از 730 میلیارد ریال برای آزادی این زندانی‌ها در نظر گرفته شده. انشالله همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت حضرت علامه مصباح یزدی آزاد خواهند شد. همچنین توزیع بیش از 50,000 پرس غذای گرم در بین استانهای مرزی و ارسال برنج خوش برای انجمنهای حمایتی بهزیستی استانهای تهران و همچنین اهدای کارت هدیه به بچه‌های گلفروش بهشت زهرا، کمک به یک تعدادی از جوانان جهت تأمین تأمین جهیزیه از جمله برنامه‌هایی هستش که تدارک دیده شده. از فردا این برنامه‌ها آغاز میشه و انشالله تا چهارشنبه هفته آینده ادامه خواهد. آحاد مردم جهت مشارکت در این پویش میتوانند به آدرس سایت پویش نذرفاطمیه.com مراجعه کنند، در این پویش مشارکت کنند.
ساعت بازگشایی درهای حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام اعلام شد. آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام در مورد ساعت بازگشایی درهای این بارگاه ملکوتی اطلاعیه‌ای صادر کرد. بر اساس مصوبات ابلاغی از سوی ستاد مقابل با کرونا به موازات تأکید بر حفظ سلامتی کلی هموطنان زائران و مجاوران گرامی، درهای این مکان مقدس از روز شنبه مورخ 27 دی از ساعت 7 صبح الی 23 باز بوده و نمازهای جماعت در مدت‌های ظهر و مغرب عشا با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در دو مکان مصلی بزرگ ری و شبستان امام خمینی اقامه می‌شود.
آثار راهیافته به مرحله نهایی داوری تجسمی فجر معرفی شدند. امیر طهماسبی عضو داوران رشته نگارگری جشنواره در خصوص نتیجه نهایی داوری و آثار راهیافته به جشنواره تجسمی فجر گفت در بخش نگارگری 413 اثر از 210 هنرمند در جشنواره شرکت کرده بودند که در نهایت 88 اثر به بخش نهایی داوری جشنواره راهیافتند. به افزود آثار در بخش‌های نگارگری، تصحیب و گلمو به جشنواره ارسال شده و تقریبا تعداد آثار راهیافته در سه بخش با هم مساوی بودند. 13 جشنواره هنرهای تجسمی فجر بهمن 99 در مرکز فرهنگی و هنری سبا برگزار می شود.
رمان کماندار آخرین اثر پائولو کویلو با ترجمه مسیحا وسیق منتشر می شود. این کتاب که آخرین اثر این نویسندگی برزیلی است در سال 2020 منتشر شده و کریستوف نیمان آن را تصویر سازی کرده. این کتاب با ترجمه مسیحا وسیق از سوی نشر شورافرین منتشر می شود. این داستان کویلو نشان می دهد زندگانی بدون برقراری ارتباط میان روح و عمل تحقق نمی یابد و زندگی که با ترس از طرد شدگی و شکست محدود شده باشد بی ارزش است. در عوض باید ریسک کرد، شجاعت به خرج داد و سفر غیر منتظره ای را که سرنوشت سر راهمان می‌گذارد پذیرفت. پائولو کویلو از پرفروش‌ترین نویسنده‌های جهان است و تاکنون بیش از 350 میلیون نسخه از آثارش به فروش رفته.
51 تک عکس و 19 مجموعه عکس برای حضور در رشته عکاسی در جشنواره هنرهای تجسمی فجر انتخاب شدند. این آثار با آرای فرهاد فقریان روغنی، حسن غفاری و مهدی وسوق‌نیا به عنوان داوران این رویداد هنری به بخش عکاسی جشنواره هنرهای تجسمی فجر راه یافتند. 2315 اثر از 911 هنرمند در این جشنواره شرکت کردند. 13 جشنواره هنرهای تجسمی فجر بهمن 99 در مرکز فرهنگی هنری سبا برگزار می شود.
و رابرت دنیرو، هنرپیشه و کارگردان آمریکایی که تابعیت دوگانه آمریکایی ایتالیایی دارد، کاریکاتوری را در صفحه توییترش منتشر کرده و پیشنهاد داده ترامپ به ایران تحویل داده شود. این کاریکاتور نشان می‌دهد دونالد ترامپ در حالی که تناپی شده است در حال فرو افتادن از یک فروند هواپیما بر فراز تهران است. رابرت دنیرو بر روی این کاریکاتور نوشته است این کاری است که باید انجام شود، اینکه ترامپ را به ایران تحویل دهی.
از سراسر گیتی
مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم 15 با اجرای عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه در منطقه عمومی کبیر مرکزی ایران برگزار شد. فرمانده کل سپاه گفت اراده مستحکم ملت ایران در دفاع از ارزش‌های حیاتی خود با عملیات موشکی و پهپادی به نمایش گذاشته شد و ما با اقتدار برابر دشمنان ایستاده‌ایم.
به گفته آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بر اساس گزارش‌های مجموعه‌های نظارتی دولتی و غیر دولتی در پایان سال گذشته و ابتدای امسال برای قیمت‌گذاری دستوری در حوزه فولاد 12000 میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شده است.
نشست هفته آینده کمیسیون‌های تخصصی مجلس با حضور 9 وزیر سمت، راه و شهرسازی، امور خارجه، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی، دفاع، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.
رئیس بنیاد مستضعفان گفت تا 3 ماه دیگر احداث ساختمان پلاسکو به پایان میرسد و کسبه از اردیبهشت ماه 1400 میتوانند در ساختمان مستقر شوند.
ما معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت گفت زمان نامنویسی آزمون استخدامی وزارت بهداشت امروز به پایان می‌رسد.
نامنویسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا به صورت الکترونیکی خواهد بود.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری عاملان سرقت 4 میلیارد ریالی صرافی در سعادت آباد خبر داد.
با جان باختن 823 بیمار کرونا دیگر در 24 ساعت گذشته، مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 56621 نفر رسید.
150 دستگاه استخراج بیت کوین در قم کشف و ضبط شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از برگزاری بیش از 50,000 جلسه تحقیق الکترونیکی از زندانیان در 6 ماه گذشته خبر داد.
سرنشینان 45 دستگاه خودروی گرفتار برق در شهرستان مرزی اشنویه در استان آذربایجان غربی رهایی یافتند.
نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان آمل پس از چند ساعت تلاش 4 کوهنورد البرزی آسیب دیده در مسیر صعود به قله دماوند را نجات دادند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت در 24 ساعت گذشته حدود 35 هکتار از جنگل‌ها و مراتع گیلان بر اثر وزش شدید باد گرم، افزایش دما و کاهش رطوبت محیط آتش گرفت.
تدابیر امنیتی در واشنگتن پایتخت و سایر شهرهای آمریکا در آستانه مراسم تحریف بایدن افزایش یافته است. به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس 24، 20,000 سرباز برای برقراری امنیت در واشنگتن در روز تحلیف به کار گرفته می شوند. این نیروها بسیار بیشتر از نیروهای به کار گرفته شده در افغانستان و عراق است.
تعداد جان‌باختگان ویروس کرونا در جهان از مرز 2 میلیون نفر عبور کرد. در بین کشورهای آلوده به این ویروس، آمریکا با حدود 23,850,000 نفر بیشترین شمار مبتلایان در جهان را دارند.
رسانه‌های اروپایی اعلام کردند تاکنون 23 نفر از دریافت کنندگان واکسن آمریکایی فایزر جان باختند.
و مقامات اندونزی اعلام کردند در زلزله شدید امروز در جزیره سولاوسی در این کشور بیش از 30 نفر جان باختند. عملیات جستجو و امدادرسانی به مصدومان در میان ساختمان‌های فرو ریخته از جمله یک بیمارستان به امید یافتن بازماندگان ادامه دارد.
سازمان هواشناسی برای امشب در مناطقی از استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان، آذربایجان‌های شرقی و غربی، زنجان، همدان، مرکزی و کردستان بارش برف و باران همراه با وزش باد پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب در استان‌های مثل کرمانشاه، ایلام، لرستان و برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، همدان، مرکزی و کردستان بارش برف و باران و وزش باد رخ میده. همچنین وزش باد شدید جنوبی در استان‌های مثل اردبیل و گیلان ادامه داره. فردا شنبه تو استان‌های مثل کرمانشاه و لرستان و ایلام به شکل پراکنده بارش‌ها رو خواهیم داشت. روز یک شنبه این سامانه بارشی تقویت میشه. در برخی نقاط استان‌های مثل کرمانشاه، لرستان، کردستان، همدان، ایلام، خوزستان، چهارمحال بختیاری، کوکمه و بویراحمد و دامنهای البرز مرکزی هم برای استانهایی مثل البرز، قزوین و تهران بارش پراکنده رو داریم. نکته بعدی اینه که برای سه روز آینده غرب دریای خزر مواج و متلاطم پیش بینی شده. از امشب به تدریج از میزان آلاینده ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کاسته میشه. تهران برای امشب آسمان نیمه ابری به تدریج کاهش و گاهی غبار محنی رو خواهد داشت. فردا صبح کمینه دما در ایستگاه مهرآباد به 2 درجه بالای صفر میرسه.
و از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 5:45 و طلوع آفتاب ساعت 7:13 خواهد بود. شب بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
خب همراهان، خبرهای ساعت 19 رو همکاران ما از رادیو فرهنگ به سمتون رسوندن. خدا قوت عرض میکنیم حضورشون و به عرضتون میرسونم که ما همچنان در این بخش با شما خواهیم بود تا ساعت 22:10.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، در همایش سرباز فاطمی حضور پیدا کردیم. وقتی نام مرد میدان به میان میاد، شهید حاج قاسم سلیمانی و سربازان وطنی است که مدافع حرم بودند، اما به پشتوانه زنان انقلابی که همراهی کردند همسرانشان را. در این گزارش گفتگو می‌کنیم با سرکار خانم دکتر زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، که از بانوان شاخص انقلابی که امروز یکی از مهمانان ویژه این همایش سربازان فاطمی حضور داشتند. همراه ما باشید در این گزارش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم برنامه‌تون. امیدوارم که لایق عنوان سرباز فاطمی باشیم و امروز در صحنه حضور داریم که به نام مقدس و پاک سردار دلها سپهبد شهید قاسم سلیمانی است، کسی که برای همه ما الگویی است امروزی قابل لمس و درک کردنی، از این باب که همیشه الگوهای زندگی ما انسانهای بزرگی بوده اند و هستند. متاسفانه علارغم این که در سالهای بعد از انقلاب انتظار می رفت که الگوهای اصلی مسلمانان جهان قابل درک تر باشه برای جوانان این مرز و بوم، ولیکن خیلی شاید کار نشد روی این موضوع. الحمدلله سردار دلها شهید قاسم سلیمانی الگویی است که بسیار قابل لمس و نزدیک برای تمام ما هاست. انسان شجاع و دلاور مردی که به نیکی توانست مرزهای انقلاب اسلامی ما رو فراتر از سرزمین ایران زمین ببرد و ایران ما رو در مفهومی بزرگتر و وسیعتر به نام انقلاب اسلامی در گوشه گوشه دنیا معنا کند. کسی که امروز فرزند 3 ساله من وقتی که تصویرش رو از تلویزیون میبینه سلام نظامی بهش میده، کسی که به گونه ای در تمام دلهای عالم جایی داره که چون که ایشون انسانی بود که فقط و فقط از خداوند میترسید. سرباز فاطمی باید به گونه ای عمل کند که فرزندانش و آینده سازان این مملکت از این مکتب دور نشن، یاد بگیرن که این الگوی عزیزی که ما این روزها دائما در موردش صحبت میکنیم جز از خداوند متعال از هیچ کس ترسی نداشته باشن، بر همین منوال تمام تلاششون رو بکنن که این جریانی که با این صلابت ایجاد شد همیشه در عالم بدرخشه و بتونه اون هدف و آرمانی که براش شهدای زیادی خون دادن رو همیشه زنده نگه داره. و این برنامه یا جز از مادران سرزمین ما، مادرانی که اگر که خوب این مکتب رو بشناسن قطعا به خوبی میتونن سینه به سینه منتقل بکنن. ما نیاز داریم، نیاز اساسی جامعه ما امروز به سربازانی است که با تمام وجود عاشق و شیفته شخصیت های اصیل انقلابی و امروزی هستند که در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت تربیت شده باشن. و شاید وقتی که در مورد دفاع مقدس صحبت میکنیم خیلی نتونیم برای فرزندان امروزی اون رو تشریح بکنیم، شاید قشر همسن و سالای ما یادشون باشه جبهه و جنگ رو، ولی فرزندان امروز سرزمین ما الگویی دارن الحمدلله تمام عیار مثل قاسم سلیمانی که واقعا جای شناسوندن اون برای نسل‌های بعد هنوز باقی هستش و کار سختی است که بانوان عزیز این کشور به خوبی از عهده اون میتونن بر بیان. این که میگم بانوان به خاطر این هست که از دامن زن هست که مرد به معراج میرود. آنچه که هست امام رحمت الله علیه یک زمانی اعلام کردن واقعا امروز ما داریم در صحنه عمل می‌بینیم. انشاءالله که همه عزیزان سلامت و تندرست باشن. از خداوند متعال درخواست میکنیم که انشاءالله روح این شهید عزیز همیشه شاد باشه و دعای ایشون بدرقه راه تمام سربازان فاطمی و مادران این سرزمین باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم. سپاسگزارم.
گفتارش
با نور فاطمی آینه خانه دل را صیقل می دهیم.
پویش و کوششی برای روشن‌تر شدن راه زندگی.
در فضای مجازی عشق حقیقی خود را به تصویر می کشیم با عکس‌ها و محتواهایی که نشان ارادت ما به ام الائمه حضرت مادر سلام الله علیها است.
هر روز را همچون بانوی دو عالم با کلام و پیامی به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف آغاز می کنیم که فاطمه سلام الله علیها شیفته و شوریده امام زمانش بود.
حرم ندارد، مزارش بی نشان است، اما ما با خواندن زیارتنامه زائر حریم حضرتش می شویم.
لطف شعر و شور و شعار به شعور است و بصیرت. با مطالعه یک جلد کتاب خوب یک قدم به شناخت بیشتر و درست شخصیت بزرگ بانوی دو عالم نزدیکتر می شویم.
جبرئیل دو رکعت نماز به حضرتش آموخت، نمازی مؤثر در حل مشکلات، نمازی گشایشگر در روزگار قفل‌ها و گره‌ها. دو رکعت نماز حضرت زهرا به نیت حل مشکل‌ها و رفع مصائب می‌خوانم. قربتاً الله.
مهربان بود حتی با آنان که دوست نبودند. به حرمت مهرش ما هم برای آشتی پیش قدم می شویم.
دستگیر نیازمندان بود، به بهای سه روزه بی افطار خود و جگرگوشه هایش و بیش از آن، ما هم به قدر وسعمان به دیگران کمک می کنیم که این تنگناها محک است و آزمون انسانیت و رهروی. آیین خانه، پویش و کوششی برای روشن‌تر شدن راه زندگی.
در خدمت شما عزیزان و بزرگان هستیم از رادیو فرهنگ و امیدواریم که فرصت بکنید که همچنان ما را همراهی بفرمایید. ساعت 19:30 هست. دعوت میکنم در این لحظه شنوندهی برنامه ایل بانگ باشید به مدت 25 دقیقه.
ایل بانگ. گشت و گذاری در موسیقی و آواز ایرانی. این برنامه موسیقی نواحی ایران.
به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. زنام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. کسی کو بود پاکوی از دان پرست، نیازد به کردار بد هیچ دست. با سلام و درود به شما هنر دوستان رادیو فرهنگ و همراهان نیکندیش، من صادق چراغی به یاری همکارانم با یه برنامه دیگه از سری برنامه های موسیقی نواحی ایلبانگ رادیو فرهنگ همراه شما مهربان یاران هستم. در این برنامه با دو تن از هنرمندان خوب مازندرانی هستیم، آقای رضا دیفسالار و استاد عزیز آقای حسین علمباز. بودن این دو هنرمند گرامی سبب میشه تا ما با گفت و شنوتا با موسیقی مازندران بیش از پیش همراه باشیم. موسیقی که آغازگر این برنامه است آواز امیریه که این آواز امیری از مجموعه ماهتتی برای شنیدار شما شنوندگان گرامی گزینش شده. مجموعه ماهتتی کاری از زنده‌یاد استاد احمد محسن پور. این مجموعه رو انتشارات ماهور در سال 88 منتشر کرده و شما برای شنیدن کامل این موسیقی میتونید این مجموعه رو از انتشارات ماهور تهیه کنید. خوانندگان این مجموعه آقایان محمد ابراهیم عالمی، حسین علمباز، ارسلان طیبی و مسلم فهیمی هستند. ما از این مجموعه آواز امیری استاد حسین علمباز رو برای شنیدار شما گرامیان گزینش کرده ایم. با ما همراه باشید.
امیر
شنوندگان گرامی، همونطور که پیشتر گفتم ما در این برنامه و در چند برنامه پیش رو با موسیقی مازندران خواهیم بود و به بهانه حضور دو هنرمند گرامی از اون سامان ما بیشتر و بیشتر با موسیقی مازندران، با فرهنگ مازندران همراه میشیم و همه اینها باعث میشه که راجع به اون بخش از سرزمینمون بیشتر و بیشتر بدونیم. هنرمند اصلی که مهمون برنامه ما هستند استاد عزیز حسین علمباز هستند، ولی هنرمند گرامی آقای رضا دیوسالار در کنار من. ما پیشتر با آقای رضا دیوسالار بودیم و راجع به موسیقی مازندران صحبت کردیم، راجع به خود هنر ایشون صحبت کردیم. این بار حضور آقای دیوسالار برای اینه که مراقبت کنه که ما پرسش‌های بهتری از آقای علمباز بپرسیم، پرسش‌های دقیق‌تری، و همین باعث بشه که با موسیقی مازندران بیشتر و بیشتر همراه بشیم. استاد عزیز آقای حسین علمباز، به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید.
منم به عرض شود که خدمت شما سلام دارم و خسته نباشید میگم.
درود باشه.
و همچنین که گفتم بذارید من خودم رو معرفی کنم که از حوزه جغرافیای مازندران هستم. بنیاد سخن نوم خداخدیه و پرسشاتون من جواب میدم. اگر چیز خاصی الان باید بگم بیوگرافیه که فکر نکنم زیاد لازم باشه. من دهه 8335 در شهر آمل دنیا آمدم و مثل همه بنی آدم عاشق هستم و فطرت عشق همچنان که در همه ملکول هستی نافته و در تمام موجودات و در تمام ذرات عالم بدون عشق آفرینش اصلا صورت نمی‌گرفت، من هم ذره کوچک از این خداوندی هستم و معتقد هستم که دوران سپری کردن کار هنری با تناسب با سن و سال آدم اینا شکل می‌گیره. دوران جوانی خوندنش با دوران میانسالی با دوران پیری فرق داره و خاستگاه خیزش حروف در حلق تا لب که 32 حرفه ابتداعاً به ترانه‌ها و تغزل‌های پرداخته میشه، تصنیف‌های پرداخته میشه که بارقه شیطنت دارن، بارقه شلوغ‌بازی دارن، از ترانک‌ها و کیجاجان‌ها و اینا سرچشمه می‌گیرن که ما این قسمت رو به ابتدای ساختمان حنجره نسبت می‌دیم، قسمت میانی رو به سنین میانسالی نسبت می‌دیم و چون آدمیزاد در انتهای عمرش از فیزیک بدنی آنچنان برخوردار نیست، اینجا چون دوباره میخواد برگشت کنه به اون جایی که بوده، بنابراین برای اتصال به اون زمان، اون لحظه و اون مکان و یا اونجا روحیات و خلقیاتش باید متناسب بشه. اون که میگه، میشنوه، دیده ها و شنیده هاش او رو به اون سوی هدایت میکند که روزی آمده است.
درود بر شما آقای علمباز. انقدر خوب از شروع